الرحمن الرحيم فبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم فالله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور گفتیم که شش آیه اول سوره حدید خداشناسی است، توحید است و عرض شد که از قول امام سجاد صلوات الله علیه که شش آیه اول سوره توحید، سوره حدید و سوره قل هو الله احد برای آخر الزمان اومده است، چون که حضرت فرمودند خداوند می دانستند در آخر الزمان اقوام متعمقی عمیقی پیدا می شن که اینها حرفای عمیقتر می خواهند. این آیات به اضافه اون سوره برای آخر الزمان آمد. مقدمتاً عرض کنم و بعد وارد بحث بشیم، من فکر میکنم یکی از علتهایی که جوانهای ما به طرف دین محکم نمیان اینه که حرف دینی مطابق فکرشون براشون نمیزنی. ما حرفی را میزنیم که 100 سال پیش ما را قانع کرد، حرفی را باید زد که این نسل را قانع میکنه. دین مال همه است، ولی همه حرفا مال همه نیست. من در تفاسیر نگاه میکردم خیلی این مسئله متأثرم کرد، دلم میخواد شما هم دقت کنید. تفسیر بسیار خوبی ما در تاریخ داشتیم به نام تفسیر زمخشری کشاف. خب من می دیدم که بزرگان ما خیلی به این تفسیر نظر داشتن زمانهای خودش. تفسیر از اون بهتر داریم مال شیعه بزرگ اسلام مرحوم طبرسی به نام مجمع البیان و تفاسیر دیگه که شما می دونید. من نگاه کردم دیدم عجب، همه اینا از قرآن حرف زدن، ولی حالا حرفای اینا به درد نمی خوره ولی قرآن به درد می خوره. عجیبه آقا، همه از قرآن حرف زدن و واقعا هم از قرآن حرف زدن. اینا اهل علم هم، اینا آدم هایی نیستن که همطور از خودشون یه چیزی به قرآن بچسبونن. همه شون حرف از قرآن در آوردن و زدن. حالا اصلا 300 سال 400 سال از دورش گذشته است، میبینید اون حرف دیگه خیلی به درد نمیخوره، اما قرآن امروز مثل روز اول به درد میخوره. معجزه که میگیم، خب یکیش همینه، حرفی که برداشت یک عالم بزرگ جلیل القدریست مثل طبرسی میبینین این حرف که برداشت از قرآن است دیگه امروز شما رو قانع نمیکنه. زمان خودش طبرسی یک مرد قدرتمندی بوده است، واقعا حرفش نجات میداد از جامعه را. امروز دیگه حرف طبرسی امروز جوان ما رو قانع نمیکنه، ولی قرآن امروز ما رو قانع میکنه. اینا داشته باشین تا در یه جایی مفصل تر بحث کنم. این بحث بسیار مفصلی است، ولی اینا به این جهت گفتم که اگه میبینید این جوان ما امروز با حرف دیروز ما قانع نمیشد، حق عوض نشده است، حرف ما حرف دیروز است. بیاید قرآن رو با حرف امروز، با منطق امروز، با اندیشه امروز بزنید. دلیل هم همین روایت که اون جلسه خوندم، معصوم می‌فرماد آخر الزمان یه عده میان که این آیات به دردشون می‌خوره. پس معلوم است در آخر الزمان یه اندیشای میان که حرفای عمیق توحیدی را می‌فهمن. حالا ما اگه بیاین برای جوان امروز حرفای دیروز را بزنیم قانع نمیشه، اما اگه قرآن بزنید قانع میشه، چون قرآن دیروز امروز نداره. قرآن سخن معصوم مرور زمان روش تأثیر نمیذاره. نمونهش این شما، اینم تاریخ تفسیر عظیم مجمع البیان که هنوزم امروز اهل فن ازش استفاده میکنن و قابل استفاده است. میبینین این تفسیر خود قرآنش الان هنوز تره تازه است، ولی خیلی حرفا دیگه جوان ما رو قانع نمیکنه. حرف هم غلط نیست والله، یعنی هرچی شما میگردید میبینید حرف خیلی درسته. اینا به این جهت گفتم که ما گاهی وقتا حرفمونا عوض نمی کنیم، عمیق نمی کنیم، ولی انتظار داریم جوان ما کامل شه، قانع شه. ما حرفمونا عمیقش نمی کنیم، میگون چون ما قانع شدیم پس اینم باید قانع شه. همچه چیزی نیست. چون ما قانع شدیم دلیل بر نیست که بچه ما قانع شه، بچه ما حاضر قانع شه، اما حرفی بزنیم مطابق ذهن این جوان این نسل. من اینو بارها تجربه کردم، حالا ببینید شما هم همینطور هستین. این نسل یعنی من معتقدم بچه های راه نمایی ما یکیشون به اندازه 100 تا آدمای 100 سال پیش از این علم سوال دارن، حرف دارن. مثلا اگه شما 500 سال پیش همه مردم اصفهان رو جمع می‌کردی که خب بفرمایید آقایون شما چه سوالاتی راجع به خداشناسی یا توحید و معاد دارید، من فکر می‌کنم 10 نفر بلند نمی‌شدن یک سوال بکنن. حالا میره توی کلاس 30 نفری میگه آقا راجع به توحید چه سوال دارید، همه دستا بالاست. ما نه یه سوال دو سوال، اصلا معلمو گیج می‌کنم. این نسل یه همچین نسلیه. او وقت این که سوال دارن رحمته، یه رحمت الهیست که یه نسلی اینقدر سوال دارم. حالا چه خطرناکست وقتی جواب مناسب فکرشون ندیم، به اصطلاح کلشونو بکن بیخ تاق. کلشونو که بکن بیخ تاق نمیفهمن یا به نفهمی ما پی میبرن میگن دلش کن. خودمون همینطوریم، اگه یکی جواب سوالمونو ندان میگن خب نمیفهمه دلش کن. ما سوال میکنیم، اگه جواب نداد خب سوالات دنبالش نمیکشیم دنبال سوالات، چون قانع شدیم، یا نمیکشیم چون میفهمیم نمیتونه جواب ما رو بده، دلش کن. گاهی مدرسه از غریب ترین گاهی وقتا شده از بعضی معلمای عزیز ما، معلمای دینی، غریب ترین معلم ها، در صورتی که معلم دینی که جواب بچه ها رو بده اصلا نمیزنن سرشو بخورنه. چرا بعضی موقع بچه ها دور معلم دینی نمیان؟ بعضی موقع عرض کردم من بسیار وقتا یک معلم دینی اصلا هیچ وقت نمیتونه بیاد دفتر، از بس بچه ها میبینن حرفاشون رو این باید جواب بده، معلم فیزیکا شیمی نمیتونه جواب بده. ولی چرا اصلا باید یه معلم غریب باشه؟ برای اینکه جواب سوالاشا جواب سوال بچه ها رو نمیده. این رو داشته باشید که پس مسئله روز به روز باید عمیق بشه. نگید که ما قانع شدیم، ما باید روز به روز مسئله رو عمیق‌تر مطرح کنیم. حالا این سوره رو انصافا اگه میشد این شش دعایه را نه در حدی که حوصله شما سر بره، در حدی که یک همه مسئله عمیق بشه ببینیم میشه راحت ازش گذشت. من که نظرم است به اندازه‌ای که شما خدا را بشناسید زندگی صحیح میکنید. یعنی عزیزان من به اندازه‌ای که خدا شناسیدون قویه تو حادثه ها در نمیمونید. شما تو این جریان‌های سیاسی دنیا، دنیای امروز دنیای سیاست است، کشور شما که فقط سیاست نیست، الجزایر چه خبر است، لبنان چه خبر است، تونس چه خبر است، مراکش چه خبر است، یه سریش زیرزیرکی سیاست هست، یه سریش رویاکی زیاد سیاست هست، یعنی همه دنیا یک انفجار سیاسی است. جهان جهان سالم و ساده حداقل نیست. تو این جهان، تو این بازار آشفته سیاست کسی میتوند خوب تحلیل کند که خدای صاحب هستی را بشناسه، وگرنه آقا طعمه حادثه ها میشید. به اندازه‌ای که خدا شناسیدون قوی باشد نمتونن گولتون بزنن، نمتونن تحریکتون کنن. اگه بدونین دنیا رئیس داره به این راحتی نمیبرندتون. آقا این دنیا رئیس داره یا رئیسش مال، اینا زیاد روش فکر کنید که دنیا صاحب داره، رئیس داره، رئیسش همه کاره است. اون وقت با استمرار، یعنی با دائم فکر کردن رو این مسئله، خیلی هولای بیجا رو دیگه ندارید. اضطرابهای بیجا باعث میشه که شیطون بتونه رو شما حکومت کنه. اضطراب بیجا کی سراغ من و شما میاد؟ وقتی جهان رو بی صاحب بدونی. شما کی میترسید از قدرتی؟ تسلیمش میشین. کی میترسید از بایکوت اقتصادی؟ کی میترسید از این که نونتون آجر بشه؟ وقتی که صاحب دنیا رو همه کار ندونید. امام رحمت الله علیه هر چه داشت به خاطر این بود که به یکی مطمئن بود، اونم به خدا. به همه نامطمئن بود الا به خدا. بعضی ما به همه مطمئنیم غیر به خدا، نعوذ بالله. یکی از این روحانیون عزیز ما گاهی وقتا رو شوخی جمله قشنگی میگه، میگه خدا برات بمیرم هیچ کی برات کاری نمیکنه. خب منظور اینه که وقتی کسی خدا رو نشناخت خب نمیتونه زندگیشو بده به خدا. شما بدونیم چه اهل سیاست باشید، چه اهل کار و اجتماعیات باشید، چه اهل عبادت باشید، به اندازه‌ای که خدا رو شناخته باشید میتونین تو سیاست نبازید، تو اجتماع اسیر شغلتون نشین، تو عبادت هم به عبادتتون متوقف نشین. ما در روایت داریم هر کس به نمازش اطمینان کنه که این نماز نجاتش میده، این جهنمیست. به خدا باید اطمینان کنه. میگم خدا در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد. گفته نماز بخونیم تا تو محلمون بذاریم. ما نماز بخونیم که اون محلمون بذاریم. ما هیچ امن نیستیم، ما امن نیستیم. رسیدیم به اینجا که فرمود سبح لله ما فی السماوات و الارض. آقا همه جهتشون به طرف خداست، همه متوجه بی‌نقصی خدا. آن عرض کردیم تسبیح یعنی توجه به بی‌نقصی خدا. بعد بحث شد که و هو العزیز الحکیم، و این خدای بی‌نقص نه یعنی بی‌نقص است و هیچی نیست. آخه دو جور بی نقص داریم، یه وقت یکی بی نقص است اما هیچی نیست، یه وقت یک چیزی بی نقص است و همه چیه. خدا بی نقصه و همه کمالات رو داره، عدم هم بی نقصه هیچی نیست. خدا کمال مطلق است. هو العزیز الحکیم، این خدایی که همه عالم نظر به اون دارن، همه رو در روی اون دارن، همه عالم قلب و قبلشون اونه، این خدا عزیز است. آقا قدرت محض است. عزت یعنی کسی که شکست ناپذیر است و بلند مرتبه. فقط خدا عزیز است. کس هر چه عزت دارد از وصل به خداست، وگرنه عزتش دروغیه. شاه عزتش دروغی بود، دیدین به چه روز افتاد. امام عزتش راستی بود، حتی وقت که تبعید بود. اسرای کربلا اسیران عزتمندن. یزید ذلیل بر عریشه قدرت است، نه؟ خودتون ببینید، یعنی هر کس میدید میدید این مرتکه مشروب خار میمون باز از سر ذلت و حقارت داره زور میگه و این انسانهای متعالی از سر عزت زیر بار نمیرن، حتی اگه زنجیر باشن. مگه شیر زنجیر نیست؟ ولی رئیس زنجیر سازاست. شیر زنجیر شده امیر است، هیچ وقت خره که کسی زنجیر نمی کنه. حالا هر اسارتی دلیل بر حقارت هست. حالا این شما و اینم بشریه، هر جا پای خدا گرایی هست عزت حقیقی است، هر جا پای فاصله از خداست عزت دروغی است. شاه ها چرا اینقدر چیز به خودشون آونگون میکنن؟ چون واقعا عزیز نیستن، در درون ذلیلن. هی مدال و نمیدونم طلا و نقره و لشکر اینا، یه جوری نقص درونیش نمیخوان نشون بدن. حالا یه مومن همین که یه لباس بپوشه که لخ نباشه راضیه، بهش بگن آقا یه مدال میخوام بندازیم تو سینه، مثلا خودش هم خندش میگیره. نه تو رو خدا یه مدال مثلا بندازن تو سینه بنده و شما، خب این که ملاک خریت است، نعوذ بالله بر بنده. من هرگز هم چیکار حاضر نیستم بکنم. چرا باید، یعنی نقص من رو میخوام با این مدال جبران کنم؟ خب نمیشه. بله یه سری سم مباح هست، حالا در شرایط خاص خودش اونو باید در جای خودش برکت. چرا مثلا در اسلام برای زن زینت خوبه؟ اونم معلوم است میخوان صفای خونه حفظ بشه، اونم میخوان خونه گرم بمونه. اما این که مثلا زن حالا یه مدال بندازه تو سینه شو فکر کنه دیگه خیلی مهم شده است، اینم نقص است. زن هم حد نداره که. اون داستان خوبی است، از درسمونم عقب میفتیم، اما لاغت این عزت یه خود حل شد. من به دلم نمیچسب این بحثا، یعنی هرچی بحث میکنم میرم تو خونه میبینم نشد، سطمم میخورم. خدا میدونه که اون چه حق مطلب است از وسع ما خیلی بالاتره. میگن یه پادشاه بود خیلی کلش داغ شده بود، واقعا فکر میکنم مهمه. بعضی ها دیدن از بس بقیه احترامشون میذارن راستی فکر میکنن تافته یه جدا بافتن. یارو یواش یواش فکر خودش مهمه، یادش رفته بود همچه خبری نیست. این احترام بقیه آدم رو عوض نمیکنه. یکی از این علمای بزرگ دید بدجوری است این پادشاه، با این روحیه خیلی خودخواه شده است و این خودخواهیش باعث شده است که به بقیه بی خود زور میگه. یه بار به این حمامی که این پادشاه هفته به هفته مثلا میمد حمام، گفت میای یه ریسکی یه خلاصه یه خطری بکنی؟ گفت چی؟ گفت ما را وقتی حمام و قرق میکنی برای این شاه، ما را یواشکی توی همون قایم کن. گفت خب میکشندم، شاه اگه فهمید که من اعدام میکنه. گفت بیا برای خدا این کار را بکن، اعدام هم شدیم دوتامون بشیم. چون اینجور که دارد میرد این شاه جلو همه را میکشه، بذار آقا حالا من تو را بکشه. کار داره به بد جایی میکشه. خب بیچاره عمومی اهل دین و دیانت بود، قبول کرد. وقتی قبل از این که شاه بیاد اینا یه جای قایمش کرد و این شاه، خب این شاه ها از بس که میشینند و هیچ کاری نمی کنند پی میارن دیگه. وقتی پی وقتی یه حمام گرم باشه هی توی حمام گرم میمونن، این پیواشون یواش یواش شل میشه، یه کیفی میکنن. این که شنده همون سونامم دیگه همون همون شاهه. این حمامای قدیما شاه گرم میکرد و مدتی توش میرفت برای اینکه این پیاش شل شه. این شاه هم تو وسط همون خوابیده بودا، کیف میکرد که این پیوا شل شده است. دید یه مرتبه یه آدمی با ریش بلند و نه اومد جلوش، خیلی ترسید. بنا نبود والا، فکر کرد شاید مثلا از غیب است اینا. دست و پاشو گم کرد، گفت تو کی؟ گفت نترس، من آخوند محلم، هیچ کم نیست، روحانی شهرم. گفت تو کی؟ روحانی به شاه گفت. شاه گفت من شاهم. گفت کو؟ کجات شاهه؟ من روحانیم و عالم محلم، بپرس جواب میدم. تو شاهی، کجات شاهه؟ تو هیچی.
واسه یه عمل هم نیست. چرا؟ چون عمله لاغل یه زوری داره، یه پابیل خوب میره. تو اینم بلند، تو کی؟ گفت آخه من شاهم. گفت نه، لباسا بیرون شاهه، لشکر و سرباز بیرون شاهه، تو چی؟ بعد شروع کرده تو مرد حسابی، تو پایین تر از پایین ترینی، تو پایین ترین مردم این شهر در نظر بگی یه چیزی هستن، تو اونم نیستی، تو رختات چیزه. شاه آن باشد که از خود شه بود، نی به لشکرها و مخزن شه بود. شاه که با خزینه شاهه، تو کسی نیستی. من عالم شهرم، بپرس بلدم، علمم همجا دنبالمه. پس این خودخواهی برای چی؟ تو چی گفت؟ چی میگو به این مردمی؟ برای دستور میدی؟ ارد میدی؟ هیچی نیستی. چون هیچی نیستی اینقدر دستور میدی. پس عزت شاه ها دروغیست آقا، عزت عالم حقیقیست. قرآن میفرماد که العزت لله و لرسول و للمؤمنین. سه کس عزتشون حقیقیست، خدا و پیغمبر و مؤمنین. که در واقع مؤمن و پیغمبرم عزتشون از کیه؟ از خدا. فقط خدا عزیزه. حالا آدم ها عزت میخواد، با دروغ گیر نمیاد، با بی خدا گیر نمیاد، با سیاست بازی عزت گیر نمیاد. باقی من اینا بارها به خودم میگم، گاه وقتا تذکرش خوبه که آقا با باطل نمیشه به حق رسید. گاه وقتا خدایی نکرده چون که بذار یه دروغ بگم تا این مسئله حل شه. چه حل شه؟ دا دروغ تا مسئله حل شده؟ مثل عزت شاهه، ظاهرش عزت هست ولی باطنش چی نیست. دنیا ظاهرش عزت هست، باطنش ذلت. قیامت ظاهر و باطنش عزت. کسی که تونست در قیامت نورانی باشد اون عزیزه. و هوال عزیز الحکیم. آدم ها خدا عزیز و حکیم است. حکیم یه معنی سریع بکنیم، یعنی کسی که آقا به هیچ وجه اشتباه نمی کنی. شما دیدین یه کسی رو سراغ داریم که بی دین باشد و اشتباه نکنه؟ هر کی رو میخوان به من نشون بدیم. ممکن است امرو اشتباهش پیدا نشد، فردا پیدا میشه. خیلی ها فکر میکنن خیلی زرنگم، ولی زرنگی به اینه که آدم به نتیجه برسید یا فقط زرنگ بمونه. بعضیا خیلی زرنگن ولی هیچی ندارن. این جادوگرا رو دیدین؟ میتونن جادوگرا راستگی ها، جادوگری دروغی داریم، جادوگر راستگی داریم. یعنی واقعا علم جادو اینقدر قدرت داره که بگه فردا شما چه کار میکنی. البته هنر نیست، ولی جادوی علم است. این جادوگرا دیدین؟ حتی میتونه بگه آقا این کارو بکن تا این باد خوب بشه، این کارو بکن تا این باد بد بشه. اون وقت خداشون رو دیدین از بدبختا یا جامعه همیشه. خیلی عجیبه، 30 سال سطمه هایی میخورن این جادوگرا که یک دکتر و مهندس یه صدمش هم نمیخورید. یه جا اونایی که راستی میخوان جادوگر باشن باید یه جا خلوت برن، یه جا تمیز نباشه، گندیده باشه، خون بخورن، مدتی با یک جای تاریک عفونی باشن تا نفس از بدن منصرف بشه و به جاهای شیطانی، چون عمرم شیاطین با اینا ارتباط پیدا میکنن. سوره بقره آیه 100 رو اگه تفسیرش رو بخونید میبینین حضرت علامه رحمت الله علیه اونجا یه بحث خوبی دارن، یعنی مسئله خیلی قوی تر از ایناست که زود بگم خب ناخن جادوگر. شما با جادوگر دروغ و من رو برو، یعنی عموما این جادوگرا که راه میافتن تو کوچه اینا اصلا رمالن، اینا دروغگو، اینا هیچی ندارن. اون وقت من حرفم رو جادوگر راستکیه. این جادوگرا که بلدن آینده رو از موقع پیش بینی کنن، بلدن یکی رو با شما بد کنن، یکی رو با شما خوب کنن. پس حالا باید یه فکری برای خودشون بکنم. ببینی آقا 30 سال سطمه همه رو میخورن، از همه بدبخت دارن. خب این نکتهش کجاست؟ برای اینکه از راه غیر دینی میخوان عزیز بشن. جادو در اسلام حرام است، همش حرام است، از سر تا پا. رفتن پیش جادوگرم حرام است، حق نداری. چون از اسباب غیر حق میخوان به حق برسن. مثل اینست که از دزدی آدم میخواد پولدار بشه. عرضم اینجاست که حکیم از خدا، یعنی در کل هستی هیچ اشتباهی نمی کنه. ای کاش اینو میدونستی. اون وقت اگه میخواین در کل زندگی اشتباه نکنید، باید با برنامه حکیم زندگی کنید. له الملک السماوات والارض. آقا وود آسمان و زمین از آن خداست. این ساختمانه ببینید وودش مال بناه نیست، یعنی جناب بنا نیمد آجرا را وود بده، نه آجرا خاک بود، خاکا توی معدن بود، ورداشتن آجرا را گل کردن، گل و خش کردن، خش به پختن شد آجر آوردن. چی داد بناه؟ هیچی. بناه فقط اینو از اونجا آورد گذاشت اینجا، هیچ کاری نکرد. بود فقط خدا میده، بودم من و شما را پدر و مادرم بود کرد یا نه، و پدر بنده قضا خود شد نطفه، مادر بندم قضا خود شد چی؟ نطفه. یعنی مادرم و پدرم نطفه را ایجاد کردند یا نه، از اینجا وردشان آوردن اینجا. مثل پشم گوسفنده است، گوسفنده پشمش را ایجاد کرد نبود آبود کرد یا نه، قضا خود قضا و شختش پشم شد. این که ایجاد مثل اینه که شما سبزی خوردن بخرید قاطی هم باشه، بعد عیالتون بیاد تربچه ها رو بذارد این طرف، پیادچه ها رو بذارد این طرف، تره ها رو بذارد این طرف، بعد شما میگوید عجب تربچه درست کردی، میگه درست کرد، سر هم بود جداش کرد. همین تمام آدم ها دنیا یا یه چیزی سر همه جداش میکنن یا یه چیزی جدا سر همش میکنن. همین به قول کمود فلاسفه خدا رحمت کنه این بزرگان را، میگن آقا جهان جهان حرکت است، فقط ما میتونیم یه چیزی حرکت بدیم، ما هیچ وقت نمیتونیم چیزی درست کنیم. حرکت یا سر همه جداش میکنیم یا جدا سر همش میکنیم. پدر و مادر شما شما را ایجاد کردن ابدا ابدا، غذا خوردن غذاشون شد نطفه، نطفه را که ایجاد نکردن جا به جا کردن، یعنی تو غذا بود حالا اومد توی صلبشون و توی رحمشون، بعد اینا با هم ترکیب شد چی شد؟ شد یک سلول به اصطلاح دو ان کروموزومی، یه سلول جنینی. بعد هی مادر غذا خورد شد خون، هی خونه اومد به این بچه شد گونده بزرگ شد، یعنی کاری نکرد، هی غذا خورد هی اومد روی این نطفه نشست. پس در واقع مادر بچه درست نکرد، پدر بچه درست نکرد، سر هم کردن غذا رو که خورده بودن سر هم کردن. همین بنا همین کار کرد. بنا چه کار کرد؟ بنا غذا آجرها و گچها و سیمانها را سر هم کرد. اینا خوب یاد گیریم. بناست؟ مسلم نه، مسلم نه. مالک بنده و جناب عالی پدر و مادرمونه؟ مسلم نه. هیچ کس مالک نیست، چون هیچ کسی چی ایجاد نکرده است، یکی مالک است، اون که ایجاد کرده است فقط خداست. له الملک، کیف میکنین از این آیات قرآن؟ له الملک یعنی هر چه مالکیت هست مالکیت خداست. این کت بنده حالا راست راست مال بنده است، یعنی من ایجاد کردم یا نه، آقا من یه چیزی را جابجا کردم، یکی هم یه چیزی را جابجا کرد. من از یه نمیدونم از جنگل یه درخت آوردم تو شهر فروختم، یعنی چه کار کردم؟ یه درخت را جابجا کردم. یکی هم یه پنبه از صحرا آورد تو کارخونه پارچه کرد، یکی هم اون پارچه را جابجا کرد کج و کلش کرد شد کرد. من یه چیزی جابجا کردم، اونا هم یه چیزی جابجا کردن، اونا اثر جابجا کردنشون رو به من دادن شد کت، منم اثر جابجا کردنمون رو دادن به اونا شد در خونه. دنیا دنیای جابجا کردن است. پس نه من مالک حقیقی این کتم، نه اون مالک حقیقی اون در، ما فعلا این کت رو در اثر این جابجایی در اختیار گرفتیم، اونم اون در خونه رو در اختیار گرفتیم. مالک حقیقی خداست. التفات فرمودیم لهو الملک، این جزوتون یه لهو و افتاده است، من در خوندن چند بار تکرار کردم که خودتون بنویسید. لهو الملک و سماوات و الارض، کل آسمان و زمین ملک خداست. اگه اینا بدانید دیگه به هیچ چی جز خدا دل نمبندی. بذاریم بریم جلو، اینا خوب بفهمید آقایون، یعنی این که قرآن کم نیمد از این جمله، قرآن که وسیله نجات ماست، اینجوری وسیله نجات ماست. بود عالم مال خداست، تا این حل نشد خداشناسی نداریم ما، تا خداشناسی نداریم نمیتونیم با دین خدا زندگی کنیم. کی حاضر دین خدا را چهار دستی به چسبه ببل نکنه وقتی بدونه خدا همه کار است؟ اگه خدا همه کار نباشد، خب دینش ما رو نجات نمیده. دین صاحب هستی که همه کار است ما رو نجات میده. میگید اون چه در آسمان و زمین است و خود آسمان و زمین مال خداست. حالا بناه این ساختمان مالش هست یا نیست؟ مالش نیست. برای همین هم میشه زیر همین ساختمان چه کارش کرد؟ کشتش. ساختمان رو پیواست میشه بسید ساختمان پیوار رو خراب کنی میمیره. چرا؟ چون زورش به ساختمانش نمیرسه. چرا؟ چون خودش نساخته. خودش نساخته. حالا خدا زورش به دنیا نمیرسه یا چون دنیا مالش است نه اونجور که مال بناه است؟ خب پس زورش میرسه. زور بابا به بچهش میرسه؟ خب نه، معلوم نیست، چون بابا که بچه رو نساخته است. کل عالم خدا ساخته است. اون وقت عالم در قبضه خدا. وقتی در قبضه خدا بود هر کاری خاص با این عالم میکنه. بقیشه بخون یوهی و یومیتا نمیخونم، بعدیشه ببین و هوه علا کل شیء قدیر. اون بر هر چیزی قادر است. چرا بر هر چیزی قادر است؟ چون مثل بنا و ساختمان نیست، مالشه. مالشه. بودش، بود این عالم از فیض خداست. پس این عالم چیزی نیست در مقابل خدا. در مقابل بنده چیزیه، من در مقابل شما چیزیم، شما در مقابل بنده چیه، این ساختمان در مقابل بنا چیزیه، بنا در مقابل این ساختمان چیزیه، اما همه نسبت به خدا هیچی. فیض خدا، لطف خدا، هیچی. حالا برگردید دوباره. لهو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت. یحیی و یمیت معنی ظاهرش یعنی زنده میگردانه و میمیرانه. خب یعنی چی؟ خدا بود جهان را میده. حالا حیات، حیات من و شما هم پس مال کیه؟ مال خداست. چون هرچه در جهان هست بودش مال خداست، بودنش. پس حیات من و شما بودنش مال خداست. پس هرچه حیات هست مال خداست. خب حالا کی میتونه حیات بگیره؟ اون که داده است. اون که داده است. پس مرگم مال خداست. پس اگه شما حیات خواستید باید بکید دل ببندید به اون که حیات داره. اگه می ترسید از مرگ باید از کی بترسید؟ اون که میتونه بگیره. میدونم حالا میگوی پس صدام چرا گره. خب من برای همین میگم خدا رو درست بشناسید تا حادثه صدام رو بتونید بفهمید. اگه بتونید خدا همه کار است جنگ رو بهتر میتونید تحلیل کنید. میگن یارو رفت از دریا یک کاسه آب برداشت و آب روش رو برگردونده، حالا بدو و کی ندو. گفتم کجا به این عجله؟ گفت میترسم دریا آباره بگیری. گفتم ابی انصاف خودش دا مثلا تو هرچه آب گرفتی از دریا گرفتی، چی میگیره ازه؟ هرچه آب هست مال دریاست. مثال البته هرچه حیات مال خداست. یواش یواش روشنش میکنم، عجله نکنی به لطف خدا. میگه ای فسرده عاشق ننگی نمد. این هیکل ما یه نمده، یه نمده است، انصافا نیست، یه نمد. ای فسرده تو عاشق نمدی یا عاشق اون که حیات را تو این نمد گذاشته است؟ ای فسرده عاشق ننگی نمد، کوز بیم جان ز جانان میرمد. کسی از ترس جون از خدایی که حیه و جان همه هستی مال اونست بترسه. بگه اگه برم جبهه جونم رو میگیرم. مال چیه؟ برای اینکه نمیدونه خدا حی است، یحیی است. کسی که بدونه خدا همه ی حیات ها رو میده، میدونه هر چه بیشتر به طرف خدا بره بیشتر به طرف حیات میره. قرآنم که فرمود ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. احیاء، اون وقت احیاء عند رب با کی میدونه؟ احیاء عند رب، نه احیاء عند خلق. شهدا احیاء عند ربند. همه هر کس بمیره نابود که نمیشه. هر من و شما هم که بمیریم خب میریم دنیا. فرقش اینه که اونا احیاء اندربن، بل احیاء اون اندرب بهم. یه وقت آدم ها توی تحویله نگرش میدارن، یه وقت توی مهمون خونه نگرش میدارن، یه وقت میگن آقا بیا بغل خودمون، یه وقت میگن بیا بغل خودمون. احیاء اون اندرب بهم، اینا اندرب بهم یرزقونه. برای همین هم از موضوع خارج میشیم، ولی چون هفته دفاع مقدس است، خدا میدونه عزیزم اگر امام زمان غایب است شهدا مرده. امام زمان غایب است یا ما غایبی؟ ما غایبی. ما اگه واقعا سالم و خالص بشیم نمیبینیم حضرت را، پس اونجا غایب نیست. ما سرمون زیره نمیبینیم، خب سرمون بالا کنیم میبینیم حضرت که غایب نیست. همینطور که امام زمان صلوات الله علیه حی و حاضر است، شهدام حاضر. همینطور که امام زمان به قلبهای شما نور میده، رشد میده، تحرک میده، رفقای شهیدتون و بچه ها و برادرهای شهیدتون نور میدن، بگیرید. که شهیدان قوای فعال امروز ملت ما، بگیرید. شهدا آزادن، بقیه اسیرن. اکثر مردمی که بمیرن اسیرن و شهدا مسلم آزادن طبق روایت. در دستور دارید دیگه، در دین میگن اولین خونی که ازش ریخته شد همه گناهاش پاک میشه. و وقتی همه گناهاش پاک شد اسیر چیه؟ شما وقتی مردید، بنده وقتی مردم اسیر چیم؟ اسیر گناهام. نمیذارن به قلب شما تاثیر بگذارن. چرا امام زمان صلوات الله علیه کل حضور است؟ مگه کل حیات است؟ مگه شهدا احیا نیستن؟ زنده های نزد پروردگار نیستن؟ پس آقا از این وجه من نمیدونم چرا کم وقت گذاشته میشه، از این وجه در هفته دفاع مقدس باید نظر کنی. نکته است، یعنی شما امروز، من مطمئنم این بچه بسیجی ها هرچه میخورند از لطف رفقای شهیدشون میخورند. شما مگه نمیدید بچه بسیجی ها حال هوای دیگه دارن الا اونایی که با رفیقشون قهر کردن؟ اونایی که راه رفیق شهیدشون رو نرفتن، خب ندیگه هرچه این خانواده های شهدا میخورند رزق بچه شهیدشون رو میخورند، الا اینکه با بچه شهیدشون قهرن. اینا آزادن، اینا نور به قلب شما میدن، اینا آینده رو میشناسن، نوری به قلب شما میدن که حرکتی بکنید که آینده شکست نخورید. کیه که آزاده از اون دنیا؟ اون که مرده است. مرده هایی که اسیر گناهاشون نباشن آزادن اون دنیا. وقتی آزادن آینده رو میبینن، وقتی آینده رو میبینن طوری عمل میتونن بکنن که آینده رو دست نخورن و خودشون که دیگه تو این دنیا نیستن که عمل کنن. چه کار میکنن؟ نور میدن به قلب شما. شما یه مرتبه ببینید یه ذوقی درت پیدا شد، کاری را دوست داری که اون کار آینده تو را سعادتمند میکنه. این ذوقایی که تو قلب شما پیدا میشه از کجاست؟ اینا ذوقی است که ملائکه حضرت حجت صلوات الله علیه و علی آبائه و شهدا به قلب شما میندازن. این ذوق ها را من به همین جهت نظرم است که سر قبر شهدا یک رفیق دونه زیاد برید. یعنی چون شما الان کار نمیخواد بکنید، یه کاری که اونا برای شما یه کاری بکنن، یعنی شما مکلفین که البته برین دعا بخونید. از حضرت امام رضا علیه السلام هست که هفت انا انزلنا بخونید، معصوم به ما دستور داده است هفت انا انزلنا بخونید. و حضرت میفرمان که هم به نفع شما هم به نفع اونا. شما از ذخیره هفته دفاع، از ذخیره 8 سال دفاع مقدس، یعنی شما 8 سال نیروهای بزرگی را سرمایه خودتون کردید، فرستادید پشت پرده غیب که به شما کمک کنن. حاضر بشین در جلسه در سر مزار شهدا و
آدابی که دستور دادن رو به جا بیارید و برایشون رحمت از خدا بخوان تا اونا برای شما رحمت بخوان. زنده بودن نمیخوام بگم، کسی که زنده شد فعال میشه. و وقت کیه که زنده واقعی است که همه زنده ها به کاکل اون زندن حق؟ یحیی، یحیی و یمیت. گفت آدم ها از خدا فرار میکنی؟ شهدا زنده ترن یا ما؟ شهدا که زنده ترن. پس ای فسرده عاشق ننگین نمد، کوز بیم جان ز جانان میرمد. آب دیدی کوز اندر جوی ریز، جوی دیدی کوز اندر جوی ریز. آب را از جوی کی باشد گریز؟ آخر آب باید بره تو جو. شما به خدای حی قادر وصل بشید. آب کوزه چون در آب جو شود، مه در وی گردد و او جو شود. یعنی شهدا وصل به حیات خدا، ضرر نکردن. ما کجا؟ به اندازه‌ای که از خدای حی فاصله داریم به همه اندازه مرده ایم. روایت خیلی شیرینی است از پیغمبر، ظاهرن از معصوم است، حالا شک دارم. می فرماد که وقتی افراد روز محشرشون شروع شد، می بینن در طول این 70 سال 80 سال اکثرا مرده بودن، فقط بعض موقع تو این 24 ساعت یه مختصری زنده بودن. اون وقتی بوده که نماز می خوندن. معصوم می فرماد، همه جا معصوم می فرماد، این تیکه آخرش هم برای خودشونه با. یعنی اون وقتی که نماز می خوندن، اون تیکه نماز که وصله به حق بودن چی بودن؟ زنده بودن. خب مگه اینطور نیست؟ قرآن می فرماد آیا مؤمن و فاسق مساویست؟ بعد یه جا می فرماد آیا زنده و مرده مساویست؟ این نتیجه چی میشه؟ یعنی غیر مؤمن همه مرده. وصله به حق بشید. کوزه اگه وصله به دریا نشد می گندد و می پرد آبش. وصل به حق بشی تا حیاتتون بمونه. یحیی و یمیت، فقط اون زنده است. اون میگیرد مرگ رو میده، حیات رو میگیرد. از کی میترسید؟ صدام کی رو کش؟ خودشا و رشگریانشا. کی ما رو کش؟ کی رو کش؟ اونا که رفتن که زنده ترن، اونا هم که مجروح شدن که سند حیاتشونه، اونا هم که رفتن و مجروح نشدن افتخارشونه. کی مرد؟ مرده اونان که در صحنه دین و جنگ و جبهه نبودن. این یه نکته. مسئله حیات حل نیست. شما تنتون زنده است یا منتون زنده است؟ خب تنتون که زنده نی؟ شما منتون اگه از تن خارج شد خب میمیره. شما وقتی مردین چی میشه؟ هیچی. منتون از تنتون خارج شده. پس حقیقتا تن اصلا زنده نیست. کی زنده است؟ من زنده است. حالا منم میمیره یا اون دیگه اصلا نمیمیره؟ من آدم نمیمیره، از این دنیا میره اون دنیا. برای همین وقتی میخوابید یک کمی از بدنتون جدا میشید، میبینید حس ندارید اما قلبتون کار میکنه. حالا اگه بیشتر بمیرید، چون خوابم یه نوع مرگ است، اگه بیشتر بمیرید یعنی کاملا از بدنتون کنده بشید، دیگه قلبتون کار نمیکنه، ولی میبینید که میمیرید. در روایت هم داریم طرف وقتی دارن میبرندش به طرف قبر، میبینه بالای این تابوت داره میبینه. از پیغمبر هست که اگر صاحبان مرده میدونستن که چه به روز این مرده داره میاد، مرده رو برمیکردن تو سر خودشون میزدن، بر خود شیون میکردن. اینطوره خوب و بد نداره با غیر معصوم. همه مشکل دارن آقا، همه مشکل غیر معصوم، یعنی از هر کی راستی معصومش مشکل نداره. عرضم اینجاست، پس من انسان که نمیمیره، میبینه که تنش میمیره. خب حالا این من انسان که نمیمیره یعنی حیات داره، اما تن حقیقتا حیات نداره، به جهت این که من انسان این تن در قبضه گرفته. حالا این تن چی داره؟ حیات داره. مثل این شاخ گله، این شاخ گل که روش میکنه روش میکنه، تا کی روش میکنه؟ تا نفس گیاه، همون من گیاه، گیاه و حیوان و انسان من دارن، نفس دارن. گیاه را بهش میگن نفس گیاهی، حیوان رو میگن نفس حیوانی، انسان رو میگن نفس انسانی.
شما این گیاهی داره روش میکنه روش میکنه روش که حالا بچینید هیچ چیز عوض نشد، فقط رابطش با ریشه قطع شد، دیگه روش نمیکنه، پیر میشه. چی شد؟ این منش ول کرده، منش نمیمیره اما دیگه تو این گیاه حاضر نیست. پس شما که زنده اید بدنتون زنده نیست، منتون زنده است، این تنتون هم قیافه زنده بودن میگیره. تا کی؟ تا وقتی که این من باش سر و کار داره. وقتی من ور کرده رفت برزخ، دیگه این میپوسه و میگنده و از بین میره. خب حالا اینجا رو گوش کن، حیات من مال کیه؟ مال حیات حقیقی. هرچه تری هست مال آب مال تری حقیقی است، هرچه شوری هست مال شوری حقیقی است، هرچه حیات هست مال کیه؟ مال حیات حقیقی. اون که فقط حیات است، صاحب هستی فقط حیات است. اون که همه ی حیات مالشه، اونه که همه ی دنیا مالشه، له الملک. خب حالا اگر شما این حیاتتون ضعیف شد، گوش کن، این حیات بدنتون به خاطر کیه؟ به خاطر حیات منتونه. حالا اگه حیات بدنتون ضعیف شه، بدنتون مریض میشه. تا اینجا درست شد؟ این که انگشتای من میجنبه مال کیه؟ مال خود انگشتام که نیست که، مال منه، بلکه وقتی مردم نمیجنبه. پس حیات این دست مال منه، حیات من مال خداست. حالا اگر این من ارتباطش با خدا قطع بشه، یا خدا ارتباطش با این تن قطع کنه، حالا من حیاتش چی میشه؟ ضعیف میشه. وقتی حیاتش ضعیف شد، من تن را رئیسی محکم نمی کنه، تن مریض میشه. ریشه مریضی ها بی خداییست. بحث میکنم نترسید، تمام پزشکا و مجبورن حرف بنده را قبول داشته باشه، مجبورن. اونها میگن چه کار کنیم که مریضی برگرده به چاقی. حالا مثلا اگه دست شما له شد، زیر یه پتک له شد، چی میشه؟ من ول میکنه و میره. میگه چی؟ میگه این دست گندیده را نخواستید. حالا میخوام دوباره بگم به تشریف بیاری، میاد یا نمیاد؟ میگه دستا چاقش کن تا من بیان. آقای پزشک میاد چه کار میکنه؟ این دستو بسته پینش میکنه، بخیش میکنه، درست راستش میکنه، یواش یواش من میام. پس این برای قضیه اگه تن خراب شه من میره، حالا اگه من قهر کنه تن میره. دوباره از اول، یه وقت شما خدای نکرده میرین دا تصادف میکنی، خب تنتون میپکه. ما تعارف که نداریم، چون ضررم نمیکنیم، ما از مرگ نمیترسیم. من دیگه اگه میگم شما نمیرین، میگم تن ناراحت نیستم، تو خودم هم میمیرم، تازه کی کار میکنم؟ مرگ دعوت به مهمانی بهتری است. خدا کنه که رو سفید باشیم اونجا به حق امام زمان. ما امید داریم، اگه نه اعمال که نداریم که. خب اگه تصادف کردید تو که پاره شدی، این من میگه دیگه این خونه به درد من نمیخوره، ما رفتیم خداحافظ، شما این میشه مردم. یعنی من مرد یا من رفت؟ من رفت. من که نرفت، نمرد، تن مرد، من رفت. خب حالا یه وقت اینجوریه، حالا آقای دکتر اینجا کمک میتونه بکنه، چه کار کنه؟ قبل از این که این تن کاملا یادش برد، این تن را دیدن اولش وقت آدم جون داره، زود ببرندش و وصلش کنند و نمیدونم اکسیژن اینا درست طوریش بکنن که این قه نکنه، نفس دوباره برگرده. خب برمیگرده که بخیل نی؟ چون یه مرگ داریم، اون مرگ عجل مسماست، یه مرگ است که دیگه شما هر کاری هم بکنید این طرف میمیره. اما پزشک کدوم مرگا میتونه جلوش را بگیره؟ اون مرگی که اتفاقی بوده است، نه مرگ طبیعی. اون وقت این مرگ اتفاقی را میاد کمک میکنه این نفسی که رفته است برگرده. حالا اگه نفس، پس تمام حیات مال کیه؟ مال نفسه. نفس حیاتش مال کیه؟ مال خدا. حالا اگه نفس کم حیات شده بی حیات، یعنی نفس ارتباطش با خدا قطع شه، یا قطع نشه، چون مطلقا که قطع نمیشه، چون خدا ایجادش کرده است قطع نمیشه، به اصطلاح ارادی قطع شد، یعنی ارتباط ارادیش قطع شد. کافر و مؤمن مثل این سنگ و مثل این دیوار یه ارتباطی با خدا دارم، یعنی همه رو خدا خلق کرده. تا اینجا نه، یه وقتت نه من اراده نکنم که خدا رو بپرستم، حالا یواش یواش چی میشه؟ نفس من ارتباط ارادیش که با خدا قطع شد
خدا نظرش رو اگه از این نفس من برگردونه، نفس من ضعیف میشه. نفس من که ضعیف شد، بعضی موقع بیماری بدنی پیش میاد. حتما لازم نیست. یکی از تنبیه های خدا اینست، مسلم هر کی مریض بشه دست خداست. یعنی خدا نظرش را از نفس این برداشته است. ولی یه وقت است که خدا میخواد امتحانش کنه، مثل حضرت ایوب علیه السلام. یه وقت نه، میخواد تنبیهش کنه. اهل دنیا را گاهی وقت خدا میخواد تنبیه کنه، نفسشون را ضعیف میکنه. این نفس نمیتونه بدن را تبدیل کنه، یعنی ضعف اعصاب میگیره، قلبش با میسه. اینا که خیلی حرص دنیا را میزنن چی میشه؟ فقط فکرشون میره تو دنیا دیگه، و بعد مریض میشن. چرا؟ چون فکرشون تو خدا نیست. ممکن است خدای مؤمنا مریض کنه مثل حضرت ایوب تا امتحان بهترش بکنه، اون نه، چون همون هم دست خداست. اما اونجا تنبیه نیست، امتحان است. اما تمام مریضی ها درسته ما بی خدا میشیم، ما که بی خدا شدیم، خدا حیاتش رو از ما میگیره. یه مرتبه قلبت واسا، قلبت خراب شد، هی قرص میخوری. قرصش دعاست. دعا بکن، به جهت غلطکاری آدم قرصم بخور. اصلا چرا باید مریض بشی؟ از بیدینی مریض میشی، الا اون مریضی که ریشش امتحانه سا. بیدینی باعث مریضی میشه. خدا اگر که ما را دوست نداشته باشه، دو تا کار، یا چشممون رو میبنده، میلمون به قضایی میفته که برامون ضرر داره. اینا میگن یه نوع حیات رو میگیره دستمون. شما حواستون جمع باشه، قضایی که به دردتون میخوره میگه حیات نیست، حالا خدا حیاتش رو میگیره یه کمیشا. چشممون بر قضایی دل میبنده که مفید نیست برامون، میخوری مریض میشی. ریشش کجاست؟ بیدینی. یا نه، خداوند قدرت تدبیر بدن رو از ما میگیره، یه جا بدن اون وامسه. پس این هم یه نوع مریضیه. من اینو عمدن گفتم که بعضی برادرها و خواهرای پزشکمون تو این باب کار کنن. یه باب اینه که آقا، به قول فیلسوفا میگن پزشکا علت مؤدن، یعنی شرایط فراهم میکنن که این نفس برگرده. ولی گاهی وقتا نمیشه. شما یه کاری کنید که اون حیات مطلق یعنی خداوند اصلا حیات از شما نگیره. کدوم حیات منظورم است؟ اون حیات که باید داشته باشه. حتی همش کنیم بحثا، میدونستم هم یکم این بحث امشب سنگین میشه، ولی حداقل یه نفع داره. این ابهت علم پزشکی در شما زایج. آخه خدا را اومدن زدن عقب، پزشکی را جاش گذاشتن. همچین چیزی نمیشه آقا. پزشک نمیتونه جا خدا بشینه. شما امروز که مردم بیدین شدن، علم پزشکی هم رشد بیشتری کرده است. حالا مردم کمتر مریضن یا بیشتر مریضن؟ خودتون ببینید. آمار میگه که درصد پزشکای ما نسبت به قبل از انقلاب خیلی بیشتر شده. خب بیماریامون نسبت به جمعیتمون رشدش بیشتر بوده است. هر کی رو دست میذاری روش میبینی مریض. حالا یکی 5 تا مریضی داره، یکی 3 تا مریض داره. من یه سوالی گاهی وقتا میکنم، میگم آقا چند ساله میری دکتر؟ میگه 30 ساله میرم برای قلبم. میگم خب 30 سال رفتی خوب نشده، پس خب 30 سال میگم که بری خوب نمیشی. و یقده عقل. پس اگه 30 سال علم پزشکی ما رو چاق نکرد، معلوم است این علم اون توان کافی رو نداره. بنده نمیگم دکتر نرو، میخوام میگم دکتر چاقت نمیکنه. وقت شما فکر کنید یه حرف علکیه. بعضی ها فکر کنن حالا بعضی مچدی ها، چون حالا مثلا آقا تو مچد گفته است که خدا شفا میده، اینا میگن آقا یه حرف علمی است، این یه حرف خیلی حرف اساسی است، باید درجاش بحث کنیم. من عمدن این بابش رو برداشتم تا شما بعد خودتون کار کنید. یک بحث علمی دقیق است که آینده بهتر از امروز اینا روشن میکنه که شفا دست خداست. یعنی چه؟ یعنی شما حیاتتون را باید از حیات کل بگیرید تا در مقابل این ضعفای بدنی مقاومت کنید. انشاءالله در بحثای بعدی روشن بشه. فقط ببینیم دوباره همون یه آیه شد دوباره، له الملک السماوات والارض، بود جهان مال خداست، و یحیی و یمیت، فقط خداست که زنده میگرداند و میمیراند، و هو علی کل شیء قدیر. هیچ چیزی در مقابل خدا چیز نیست که قدرت داشته باشه. یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم.
یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک.